ساعت 9 صبح به وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه پروگرام هفتهواره مجله آزادی را با هم می شنویم، مطالب دیگر هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. یوناما، هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان، میگوید هزاران ماین و مواد منفجر ناشده باقی مانده از جنگ ها در افغانستان هنوز هم تهدید جدی برای مردم این کشور محسوب می شود. یوناما روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که مؤسسات ماین پاکی مانند هلو تراست با ماین روبی از مناطق ماحول محلات مسکونی و مکاتب برای نجات جان مردم در تلاش هستند. یوناما روز گذشته در یک اعلامیه جداگانه گفته که ده ها هزار فرد ملکی به شمول زنان و کودکان در نتیجه انفجار ماین ها و مهمات باقی مانده از جنگ ها در افغانستان کشته و یا زخمی شدند. بر اساس گزارش یوناما، مؤسسات ماین پاکی 3111 کیلومتر مربع زمین را از ماین ها در افغانستان پاکسازی کرده، اما هنوز هم باید کارهای بیشتری در زمینه انجام شود. اداره هواشناسی افغانستان در کنترل طالبان سر از امروز تا ختم هفته در شمار از حوزه های دریایی مرکز و شمال افغانستان باران های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها را پیش بینی کرده است. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان با نشر این خبر در شبکه اجتماعی اکس گفت که از 15 تا 17 ماه حمل در ولایات غزنی، پکتیا، پکتیکا، لوگر، ننگرهار، میدان وردک، پنشیر، لغمان، کنر، تخار، بلخ، سمنگان، سرپل، فاریاب، بامیان و بغلان احتمال باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها وجود دارد. این وزارت از باشندگان مناطق بالا آب خواسته تا در صورت سرازیر شدن سیلاب فوراً ساکنان مناطق پایین آب را با خبر سازند. یک زلزله نیرومند به قوت 7.5 درجه ریشتر کل جزیره تایوان را بامداد امروز تکان داد، ساختمان‌های را در یکی از شهرهای جنوبی فرو ریخت و سونامی یا طوفان بحری را ایجاد کرد که به سواحل جزایر جنوبی ژاپن رسید. یک ساختمان 5 طبقه‌ای در شهر کم نفوس هایدلین به شدت آسیب دید. طبقه اول آن فرو ریخت و بقیه ساختمان با زاویه 45 درجه متمایل شد. در پایتخت تایپی کاشی‌ها از ساختمان‌های قدیمی و برخی ساختمان‌های دیگر فرو ریخت. خدمات قطار آهن در سراسر جزیره 23 میلیون نفری تایوان و خدمات مترو در پایتخت تایپی به حالت تعلیق درآمد، اما اوضاع به سرعت در پایتخت به حالت عادی برگشت و کودکان به مکتب‌ها رفتند و رفت و آمد صبحگاهی عادی به نظر می‌رسید. اداره هواشناسی ژاپن اعلام کرد که حدود 15 دقیقه بعد از وقوع زلزله موج سونامی 30 سانتی متری در ساحل جزیره یوناگو دیده شد. و دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا و نامزد جمهوری خواهان برای انتخابات آینده ریاست جمهوری، سعی دارد تا قاضی ناظر بر محاکمه جنایی او در نیویورک برکنار شود. او استدلال می‌کند که کار دختر این قاضی در یک شرکت مشاوره سیاسی با مشتریان دموکرات تناقض در منافع تلقی می‌شود. دونالد ترامپ سال گذشته نیز یک درخواست مشابه را برای برکناری قاضی خوان مرچان مطرح کرده بود، ولی قاضی این درخواست را بعد از آن رد کرد که هیئت امور اخلاقی دریافت که کار دختر وی نزاهت قاضی را زیر سوال نمی‌برد. در دوسیه قضایی که روز سه‌شنبه علنی شد، وکیلان مدافع ترامپ از قاضی مرچان با این استدلال درخواست برکناری کردند که محاکمه ترامپ به نفع شرکت دختر قاضی خواهد بود. پایان اخبار. برنامه جهانی غذای ملل متحد میگوید که در سال 2023 میلادی حدود 40% نفوس افغانستان با ناامنی حاد غذایی روبرو بودند. بر اساس گزارش WFP که دیروز در الف وی منتشر شد، افغانستان در سال 2023 با یک بحران وخیم بشری توأم با بحران اقتصادی، ناملایمات اقلیمی، پیچیدگی های سیاسی، افزایش مهاجرین عودت کننده و آوارگی های داخلی مواجه بود. گزارش می افزاید که انتظار می رود وضعیت امنیت غذایی افغان ها در سال 2024 از این هم بدتر شود. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP در گزارش سالانه 2023 میلادی بر اساس برنامه استراتژیک افغانستان در سالهای 2018 تا 2025 میلادی که دیروز در ریلیف ویب منتشر شد میگوید که بحران امنیت غذایی در افغانستان همچنان ادامه دارد و 15.8 میلیون افغان، یعنی حدود 40% نفوس این کشور، از نوامبر سال 2023 تا مارچ 2024 میلادی با ناامنی حاد غذایی روبرو بودند که از جمله 2.8 میلیون تن آنها در سطوح اضطراری ناامنی غذایی قرار داشتند. گزارش می‌افزاید که از اواخر سال 2021 تا اوایل 2023 کمک‌های غذایی بشری در مقیاس بزرگ و بهبود نسبی وضعیت در افغانستان کمک کرد، ولی با کاهش این کمک‌ها در سال 2023 انتظار می‌رود که در سال 2024 میلادی وضعیت امنیت غذایی افغان‌ها از این هم بدتر شود. نهادها و سازمانهای بین المللی با تکرار هشدار دادند که تعداد زیادی از افغانها نمی دانند که وعده بعدی غذای خود و خانواده هایشان را چگونه و از کجا تهیه کنند و روزانه ده ها همچو پیام در پیامگیر رادیو آزادی گذاشته می شود. از یک شنونده رادیو آزادی می شنویم.
اسم ما جمیله در اولسوالی مقونیم 5-6 تا سیغیر داریم شوی ما بومرده. از سا کمک مونن در خدا خمونن با ما هیچی نمی کنن کمک. هیچی در ما کمک هم نیه.
یک شنونده دیگر که از افشای نامش خودداری کرده می گوید.
مشکلات خانواده ها زیاد است. متاسفانه دیگه با مشکلات اقتصادی فعلا تنها منه همه ای دست پنجه نرم میکنن.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP میگوید که در سال 2023 میلادی به 18.6 میلیون تن در افغانستان رسیدگی کرده که 80% آنها زنان و کودکان بودند. با گفته WFP، افغانستان در سال 2023 میلادی با یک بحران وخیم بشری، توأم با بحران اقتصادی، ناملایمات اقلیمی، پیچیدگی‌های سیاسی، افزایش مهاجرین عودت کننده و آوارگی‌های داخلی مواجه بوده که با دستورالعمل‌های سیاسی اجتماعی تأثیرگذار مقامات حاکم بر حقوق زنان و دختران افغان تشدید شده که در نتیجه از هر 10 خانواده افغان 9 خانواده آن برای تأمین غذای کافی مشکل داشتند. دستورالعمل مقامات حاکم بر افغانستان که در 24 دسامبر سال 2022 کار زنان افغان را در سازمان‌ها و نهادهای غیر دولتی ممنوع ساخت و ممنوعیت بیشتر که در اپریل 2023 بر کارمندان زن ادارات سازمان ملل متحد وضع شد، روی فعالیت‌های بشری از جمله روی عملکرد برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در سراسر افغانستان تأثیر گذاشته است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
روسیه در حال بررسی حذف طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی این کشور است. خبرگزاری تاس روسیه روز دوشنبه این خبر را به نقل از وزارت خارجه آن کشور به نشر رسانیده است. در این حال برخی از آگاهان سیاسی و دیپلمات‌های پیشین می‌گویند که روسیه از طریق داشتن روابط خوب با طالبان تلاش می‌کند تا بر ضد شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش مبارزه کرده و امنیت خود و کشورهای آسیای مرکزی را تضمین کند. همکارم سحر لیوال با جزئیات بیشتر.
خبرگزاری تاس روسیه روز دوشنبه به نقل از وزارت خارجه این کشور گزارش داده که روسیه در حال بررسی حذف طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی این کشور است. با گزارش خبرگزاری تاس این موضوع در وزارت خارجه، عدلیه و سایر نهادهای تخصصی روسیه در حال بررسی است و تصمیم نهایی توسط رهبری عالی سیاسی آن کشور اتخاذ خواهد شد. 3 ماه پیش از این وزارت خارجه قزاقستان اعلام کرد که طبق رأی دادگاه عالی این کشور و بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، قزاقستان طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی خارج کرده است. طالبان از این تصمیم استقبال کرده بودند. وزارت خارجه روسیه هم با آنکه گفته بود خود برای خارج کردن طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی و به رسمیت شناختن حکومت آنان تصمیم ندارد، اما از این اقدام قزاقستان استقبال کرده و گفته بود که این موضوع می‌تواند اثر مثبت بر توسعه گفتگو بین مقام‌های قزاقستان و حکومت طالبان داشته باشد و اعتماد متقابل متقابل را برای تلاش مشترک جهت حفظ امنیت منطقه و مبارزه با تروریسم و جرایم مواد مخدر تقویت کند. از سوی حمزه بیه الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، هفته گذشته بر رسانه‌های محلی گفت که تا هنوز هم 24 مقام طالبان در لیست سیاه ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارند و در دو نیم سال که طالبان در افغانستان دوباره قدرت را به دست گرفتند، نه تنها اینکه نام‌های رهبران آنها از لیست سیاه خارج نشده، بلکه به گفته او نام چند تن دیگر از مقام‌هایشان به این لیست افزوده شده است. در این حال برخی از آگاهان سیاسی و دیپلماتان پیشین می‌گویند که روسیه از جمله کشورهایی است که تلاش می‌کند با داشتن روابط خوب با طالبان در برابر شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش بهتر مبارزه کند. طارق فرهادی، آگاه سیاسی، به رادیو آزادی گفت:
یکی از پالیسی‌های روسیه و آمریکا چین هم بگوی ممی است که از داعش و طالبان تفکیک می‌کنند و می‌خواهند که با طالبان یک روابط بهتر داشته باشند تا اینکه که بتوانند که در مجادله به ضد داعش یک موفقیت جمعی برسد. البته داعش خراسان در صورت باز کدام سهولت بیشتر نمی به معنی برسپیت چراختن افغانستان توسط روسیه نخواهد شد.
از سوی هم عزیز معارج، دیپلمات پیشین افغانستان در ایران، میگوید که یکی از اهداف اساسی داشتن روابط روسیه با طالبان تضمین امنیت روسیه و کشورهای آسیای مرکزی و با خبری از جریانات در منطقه است. او به رادیو آزادی گفت: ممکن روسیه به طالبان امتیازات بهتر قائل شود، اما نیاز است که طالبان از آن به نفع افغانستان استفاده کنند.
شاید امتیازات بیشتر برشان داده شود، دیگر رابط زیادتر شود، و اگر این طالبا بتوانند از این فرصت ها استفاده کنند به نفع افغانستان بهتر خواهد بود. در غیر از هراس عزیز که با سیاست های که طالبا پیش میبرند نشان که بین رقابت های شرق و غرب دوباره مردم افغانستان با قربانی نرن.
پیش از این روسیه در نشست فرمت مسکو و در شمار دیگر از نشست ها هم از طالبان میزبانی کرده و روابط خود را با حکومت طالبان نگه داشته است و سفارت افغانستان در مسکو را با آنها واگذار و نماینده های سیاسی طالبان را هم پذیرفته است. حکومت طالبان از زمان حاکمیت دوباره بر افغانستان در تابستان 2021 خواهان تعامل با کشورهای جهان است، اما حکومت آنان تا هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رئیس جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد با اشاره به ادامه تبعیض علیه زنان در افغانستان میگوید که تبعیض جنسیتی باید شامل کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت علیه بشریت شود. ونیسا فرایزر که دیروز با رسانه ها صحبت میکرد افغانستان را مهم خواند و خواستار اصلاح وضعیت کنونی این کشور شد. رئیس دوره شورای امنیت همچنین بر تعیین هر چه زودتر نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان تاکید کرد. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ونیسا فرایزر، رئیس جدید دوره شورای امنیت سازمان ملل متحد، می‌گوید آپارتاید جنسیتی که به گفته او در افغانستان نیز جریان دارد باید شامل کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت علیه بشریت شود. وی که نماینده دائمی مالتا در سازمان ملل متحد نیز است، افغانستان را برای شورای امنیت مهم خواند و خواستار اصلاح وضعیت کنونی این کشور شد. رئیس دوره شورای امنیت با اشاره به حذف نیمی از جمعیت دختران و زنان افغانستان از سوی حکومت طالبان چنین اقدام را غیر ممکن خواند. او گفت:
مالتا به عنوان حامی افغانستان واقعا بر این باور است که این امکان ندارد کشور داشته باشیم که 50% جمعیت آن کاملا در حاشیه باشند. ما فکر میکنیم این وضعیت باید اصلاح شود.
ونیسا فرایزر همچنین گفت که روز دوشنبه شورای امنیت تشکیل جلسه داده و پیشنویس اصلاح کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت علیه بشریت را مورد بررسی قرار خواهد داد. رئیس دوره شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنین بر تعیین نماینده جدید سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز تاکید کرد، اما افزود که تا اکنون اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفته است. حکومت طالبان تا هنوز به اظهارات رئیس دوره شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد جریان داشتن آپارتاید جنسیتی در افغانستان واکنش نشان نداده است. حکومت طالبان با آنکه دختران و زنان افغان را از تحصیل و کار، مشارکت سیاسی و اجتماعی منع کرده و ممنوعیت و محدودیت‌های زیاد را بر آنان وضع کرده، همواره مدعی شده است که حقوق دختران و زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است. ادعایی که از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر، سازمان‌های حامی حقوق بشر، افغان‌ها و فریدون سنرلی اوغلو، هماهنگ‌کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. محدودیت‌های بیشتر طالبان بر دختران و زنان افغان سبب شده است تا در کنار کارشناسان شورای حقوق بشر ملل متحد، سازمان‌های حامی حقوق بشری و گروه هماهنگی